ساعت 13 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. اعتصاب و تظاهرات سراسری در اسرائیل علیه ادامه جنگ غزه برگزار شده است. دونالد ترامپ خواهان برگزاری نشست سه جانبه با روسیه و اوکراین است. و عضو تیم حقوقی مسعود پزشکیان میگوید قانون اساسی ایران نیازمند بازنگری است. سلام خانم و آقایان، مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در اسرائیل در ادامه اعتراضاتی که از شنبه شب در شهرهای تل آویو و شهرهای دیگر از جمله حیفا، اورشلیم و بئرشبع آغاز شد، صبح یکشنبه خانواده‌های داغدار جنگ و بستگان گروگان‌ها با برگزاری اعتصاب در 400 نقطه کشور اعتراضات را گسترش دادند. این اعتراضات به دعوت انجمن خانواده‌های گروگان‌ها شنبه شب با حضور هزاران تن از معترضان آغاز شد. آنها خواستار پایان جنگ غزه و آزادی گروگان‌هایی هستند که در دست گروه افراطی حماس به سر می‌برند. این اعتصابات و تظاهرات در واکنش به تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو برای تشدید عملیات نظامی در غزه برگزار می‌شود، تصمیمی که معترضان آن را مانع دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها می‌دانند. دو منبع مطلع به وبسایت خبری اکسیوس گفت اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه با حضور پوتین، ولادیمیر زلنسکی را مطرح کرده است. به گفته این منابع دونالد ترامپ قصد دارد این نشست را هرچه سریع‌تر و تا 31 مرداد ماه برگزار کند. ولادیمیر پوتین هنوز رسماً تعهدی به حضور در نشست سه جانبه نداده است. بنابراین گزارش، شرایط حداکثری پوتین در نشست آلاسکا از جمله درخواست عقب نشینی اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک نشان می‌دهد که دستیابی به توافق فوری امری دشوار خواهد بود. به نوشته ی روزنامه نیویورک تایمز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با دونالد ترامپ شروطی برای صلح مطرح کرده که شامل خروج کامل نیروهای اوکراینی از دو منطقه شرقی دونتسک و لوهانسک است. او همچنین خواستار تثبیت خطوط نبرد در مناطق خرسون و زاپوریژیا شد. روسیه در حال حاضر کنترل کامل لوهانسک و حدود 3/4 ایالت دونتسک را در اختیار دارد. رئیس جمهوری اوکراین شنبه شب در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مخالفت روسیه با آتش‌بس تلاش‌ها برای پایان دادن به بیش از 3 سال جنگ را دشوارتر کرده است. به نوشته ولادیمیر زلنسکی، روسیه بارها درخواست‌ها برای آتش‌بس را رد کرده و هنوز تصمیم نگرفته چه زمانی به کشتار پایان دهد. این موضوع شرایط را پیچیده می‌کند. ولادیمیر زلنسکی افزود اگر اراده اجرای یک دستور ساده برای توقف حملات وجود ندارد، احتمالاً تلاش‌های فراوانی لازم خواهد بود تا روسیه به اراده‌ای برسد که بسیار بزرگتر است، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگانش. اظهارات تازه رئیس جمهوری اوکراین در حالی منتشر می‌شود که او آماده دیدار روز دوشنبه با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن است، نشستی که قرار است به موضوع پایان جنگ و تضمین‌های امنیتی اختصاص پیدا کند. یک منبع نزدیک به اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته که شماری از رهبران اروپایی نیز برای شرکت در این نشست دعوت شدند. آخرین سفر رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن با یک دعوای لفظی غیرقابل انتظار پایان یافت، جایی که دونالد ترامپ و معاون رئیس جمهور جی دی ونس علناً ولادیمیر زلنسکی را به دلیل عدم قدردانی کافی از کمک‌های ایالات متحده سرزنش کردند. عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با روزنامه شرق از نیاز به بازنگری قانون اساسی سخن گفت. عباس کریمی در این باره اظهار داشت قانون اساسی نیز همانند سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد. وی تصریح کرد صحبت از اصلاح قانون اساسی نه تنها تخلف نیست، بلکه گاهی نشان از حس وظیفه شناسی و میهن دوستی دارد. عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت در برابر این پرسش که آیا قانون اساسی 36 سال پیش پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است، پاسخ داد به نظرم در موارد متعددی قانون اساسی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات موجود دارد. عباس کریمی با اشاره به سیاست وفاق مسعود پزشکیان اظهار داشت هرچند وفاق از سوی رئیس جمهور امری پسندیده است، اما درباره مسئولیت او برای اجرای قانون اساسی نباید مورد تأکید قرار بگیرد. او ضمن اشاره به اینکه وظایف شورا درباره تمام ارکان حکومت و تمام اصول قانون اساسی است، تصریح کرد اگر رودرواسی ها کنار گذاشته شود، شورای پیگیری قانون اساسی می تواند موفق شود. اما چین اعلام کرد که با اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش مخالف است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در بیانیه اعلام کرد که چین با اعمال تحریم‌ها مخالف است و معتقد است که اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران به تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات کمکی نمی‌کند. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران پس از توافق برجام در ازای محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای تهران به حال تعلیق درآمده بود. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
چین روز جمعه با فعالسازی مکانیسم اسنپ‌بک یا سازوکار مارش علیه ایران مخالفت کرد و آن را مانعی در مسیر اعتمادسازی و از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک دانست. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد که هر اقدام شورای امنیت باید به توافق سیاسی کمک کند، نه برعکس آن. پکن همچنین هشدار داد بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران روند مذاکرات را مختل می‌کند. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، هفته گذشته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت تهدید کردند که در صورت تداوم عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازوکار اسنپ‌بک را فعال خواهند کرد، اقدامی که می‌تواند تحریم‌های لغو شده سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال کند. در مسکو نیز وزارت خارجه روسیه تهدیدها علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را نگران کننده و غیر قابل توجیه توصیف کرد. ماریا زاخاروبا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ادعاهای غرب درباره تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بی‌پایه و ایران هراسانه است. نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل هم در یادداشتی رسمی به شورای امنیت تاکید کرد هر گونه بازگرداندن قطعنامه‌های قدیمی فاقد مشروعیت، بی اثر و مضر است. مسکو تصریح کرده که اسنپ‌بک تنها زمانی مجاز است که کشور متقاضی تمام مراحل حل اختلاف در بندهای 36 و 37 برجام را طی کرده باشد، فرایندی که به گفته روسیه سه کشور اروپایی طی نکردند و حتی خود با عدم اجرای تعهدات برجامی در نقض اساسی توافق و قطعنامه 2231 شریک بودند. پیش از این ایران اعلام کرده بود با همکاری نزدیک با چین و روسیه تلاش خواهد کرد مانع بازگشت تحریم ها شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بازگشت احتمالی تحریم ها را منفی اما بزرگ نمایی شده خواند و گفت تهران ابزارهایی برای پاسخ با آن دارد. این موازه در حالی بیان می شود که اسرائیل در جنگ 12 روزه اخیر علیه ایران بخشی از تأسیسات هسته‌ای مورد مناقشه را مورد هدف قرار داده و ایالات متحده نیز در این حملات مشارکت فعال داشته است. تهران این اقدامات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و تأکید کرده آماده دفاع از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز خود است.
پکن اعلام کرد که با اعمال اسنپ‌بک یا اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مخالف است. گزارش همکارم رویا کریمی مجد را می‌شنیدید. و اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به حملات مکرر موشکی و پهپادی از سوی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، حملاتی را در یمن انجام داده است. رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه گزارش دادند که نیروی دریایی در این عملیات مشارکت داشته است. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری همراه با گزارش‌های خبری رادیو فردا در ساعت 14 به سمع شما خواهد رسید.